در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با آمدن بهار برمیگردیم. با آمدن بهار برمیگردیم، چون میوه به شاخسار برمیگردیم. وقتی برسیم دست ها میچینند هر سال سر قرار. برمیگردیم مانند مسافران کشتی از بحر، با رجعت روزگار برمیگردیم. هر قدر که رود پرخروشی باشیم، با سیلی آبشار برمیگردیم. گر شانه به شانه بی نشان میچرخیم، چنگیم و به زلف یار برمی گردیم. اندازه دل سپردنی مهمانی، آنک همگی دوچار برمی گردیم. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید در این روزهای قشنگ بهاری، تن و روحتون انشالله بهاری بهاری باشه. خیلی خوشحالیم که با سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم و افتخار این رو داریم که امروز خدمت آقای حسینی عزیزمون باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان عزیز. در ضمن یه جمله هم تشکر کنم، البته حالا تشکر که چه تعبیری باشه، نسبت به برنامه‌ای که هفته گذشته یک شنبه گذشته
خدمتتون بودی،
روز شهادت صدیق طاهر سلام الله علیه. انصافا مردم در همه جای کشور سنگ تمام گذاشتن در عزاداری از زهرا سلام الله علیها. اینکه علمای ما، مراجع ما خواسته بودن شهادت از زهرا مثل عاشورا، دستجات عزاداری. جناب شهید، من اولین سال بود مشهد مشرف بودم، تا حالا روز شهادت قم بودم. خب دستجات عزاداری در قم دیده بودم، فکر میکردم دیگه اینا اوج دستجات عزاداری هست.
در مشهد هم لابود با شکوه،
واقعا عجیب بود. من به قدری تحت تأثیر قرار گرفتم که از میدان شهدا، خیلی دستجات عجیب، واقعا مثل روز عاشورا، همه مردم سیل جمعیت. از همونجا زنگ زدم به دوستان در قم، گفتم دیگه نگید قم دستجات خیلی مفصله، اصلا قابل مقایسه نبود، واقعا قابل مقایسه نبود. علما، مراجع، مردم، طبقات مختلف آمدن در صحن امام رضا سلام الله علیه. واقعا خیلی عجیب بود. من به دوستان که میگفتم، میگفتن هر کس هر کجا بوده میگفته که امسال شهر ما مثلا استثنایی بوده، ولی واقعا مردم سنگ تمام گذاشتن. هم باید از مردم تشکر کرد، از رسانه هم باید تشکر کرد در انعکاس این دستجات عزاداری بسیار خوب. میدانید از قدیم من یادم هست مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، مرحوم آیت الله تبریزی، مرحوم آیت الله فاضل دنکرانی، علما، مراجع از قدیم، مراجع فعلا، همه تأیید دارن، تأکید دارن که این مراسم به خوبی برگزار بشه. و انصافا خیلی خوب، هم از رسانه که انعکاس داد، هم از خود مردم. انشاءالله دیگه بعد از این هم در آستانه ایام ولادت از زهرا سلام الله علیها هستیم. چهارشنبه هفته آینده انشاءالله مردم جشن‌ها و شادی‌هاشون هم زیر سایه از زهرا و عنایت از زهرا سلام الله علیها برگزار کنن. ضمناً من به ذهنم رسید ببینید جماعه شیعه یه درسی هم داشت برای ما. اگر یه برنامه‌ای به این زیبایی، خب تقریبا میشه گفت شاید مثلا 10 ساله، چند سالی است که توجه شده به این مسئله، علما از مردم خواستن، مردم اینجوری آمدن به میدان، این نشان میده که مردم همیشه برای همه برنامه‌های خوب آمادن. این ما هستیم که کوتاهی میکنیم، یعنی باید مردم رو واقعا تو این مسیرها هدایت کرد. رسانه اگر کمک کنه، علما
داشته باشه،
بله، تبلیغ داشته باشن، اعلام بکنن، مردم آمادن. به عنوان نمونه به ذهنم رسید، فرض کن همین مسئله‌ای که الان در آستانه خب فصل گرما هستیم، خیلی‌ها نگران هستن، مسئله حجاب و عفاف و پوشش خانم‌ها و مهمتر از اون عفاف در جامعه. تو این قضیه هم اگر مبلغین ما، رسانه، اینا با هم تلاش بکنن، علمای بزرگوار تأکید بیشتری داشته باشن، هر دو، یعنی هم مردم آمادن، اگه ما بتونیم، یعنی علما بتونن مردم رو خوب هدایت کنن، تأکید کنن، رسانه به میدان بیاد، امر به معروف، هم رسانه هم مردم،
همه دست به دست هم بدن واقعا.
اگه مردم امر به معروف کنن، رسانه غفلت کنه، فایده ای نداره. رسانه بگه مردم، علما نگن، فایده این. اگه واقعا همه دست به دست هم، این نشان میده که ما هیچ مسئله ای رو نداریم که از مردم بخوایم در مسائل دینی. یه قصه ای رو من همین روزا میخوندم، برام جالب بود. یه آقای یه مصاحبه‌ای داشته، میگه من 40 سال همسایه مرحوم آیت الله بهجت بودم، رضوان الله علیه. وقت با ایشون مصاحبه کردن، چه خاطراتی دارید از 40 سال همسایگی مرحوم آیت الله؟ خیلی خاطرات جالبی داره. حالا من یه موردش به مناسبت بحث یادم اومد عرض کنم. نوشته که من خانومم از دنیا رفت، مرحوم آیت الله بهجت آمدن تشییع جنازه، از اون جایی که تشییع شد تا خود حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. من گفتم بابا آخه شما پیرمرد با این سن و سال، با این حالتون کافیه دیگه، تا همینجا نیازی؟ گفتن نه، من باید بیام تا خاک سپاری این. خب میدونید ایشون آمدنشون، خیلی مردم التماس میکردن یه دعایی بکنه ایشون، مثلا یه نمازی با ماشین بیان، نماز میت بخونن برن. کی راضی بود این همه راهشون پیاده بیان؟
حالا میاد تشییع جنازه همسایه‌شون
تا حرم، از حرمم گفتن من باید تا قبرستان بیام. هر چی ایشون گفت، من راضی نیستم به زحمت شما این همه. یه جمله‌ای گفته بودن ایشون، فرموده بودن نه، این خانم جز شهدا به حساب میاد. این آقا تعجب، این همسایه میگه، من گفتم آقا شما از کجا میفهمید، یعنی متوجه میشید، خبر میدید، چجوری میفرمایید که این خانم ما جز شهدا هست؟ خیلی مهمه. فرموده بودن که ما 40 سال با این خانم همسایه بودیم، با خونه شما که این خانم داره زندگی میکرد همسایه. تو این 40 سال یک بار من صدای این زن رو نشنیدم. این زن جز شهدا هست. این خیلی قشنگه، خیلی زیباست واقعا. کسی وقت اگه اینقدر روایات داریم راجبه، من به نظرم اگر ما بیانها رو، رسانه بیان رو زیبا بکنه، علما، مبلغین، مراجع، بیانهای مختلف،
برنامه داشته باشیم،
برنامه داشته باشیم، امر رو برنامه میخواد. این نیست که ما های کلی چیزی بگیم سربسته بریم. مطمئنن این کسی خانمی باور بکنه، یقین بکنه که میتونه به جایی برسه که یک عالمی مثل اون بزرگوار که واقعا مردم التماس میکردن، ایشون یه نگاهی، یه اشاره‌ای، یه تبرکی، خیلی هم میمدن آقا این قند و شما تبرکی، یه دعایی، یه نبات، ولی پاشه بیاد تشییع و بعد نماز بخونه و بعد تا هنگام خاکسپاری بیاد و بعد بگه این جز شهدا هست. چرا؟ به خاطر یه کار زیبنده‌ای که میشه گفت من 40 سال صدای این خیلی زیباست. البته حالا من یه جمله دیگه هم اضافه کنم، ولو حاشیه هست چون برام جالب بود این خاطره. ایشون نوشته که یه روز خونه ما خیلی سر و صدا بود.
خب
خیلی سر و صدا بود. عرض کنم که فکر کردیم مثلا ایشون رو اذیت کردیم با این سر و صداها، همسایه بودیم، دیدیم ایشون اومده در خونه در زن، با نگرانی رفتیم که شما مثلا از سر و صدا ناراحتید، ببخشید، مهمون از شهرهای مختلف.
فکرن ایشون اومده
اعتراض کن.
بله.
فرمودن نه، من دیدم سر و صدا زیاده، شما مهمون زیاد دارین، گفتم شاید زر مالی در مضیقه باشید.
عجب.
یه پولی مبلغی رو داده بودن، فرمودن این پول رو این همسایه میگه من بعد از مدتی رفتم پولو برگردونم، وضع مالیم خوب شد، دیگه قبول نکردن. خیلی اصرار کردم، زمانی بود که خانمم فوت کرده بود، گفتن من قبول میکنم ولی میدم قرآن بخونم برای اون خانومی که جز شهدا هست، پولو میگیرم ولی میدم ختم قرآن برای اون خانم داشته باشم. این خیلی جالبه که کسی همه جا نگاهش به همه جا باشه. اگه هم یه وقتی حاجی فرهزاد یه داستانی رو میگفتن، من عرض میکنم برای این که دوستان بدونن ما خودمون جزء واقعا بینندگان پاروپا قرص سمت خدا همه کارشناسان استفاده میکنیم، ایشون میفرمودن یکی از اولیای خدا مستعجلی داشت و این مستعجل بچه دار شده بود، وقتی خبر شده بود که رفته بود سراغش گفته بود شنیدیم بچه دار شده، از این ما کرایه فرق میکنه،
فکر میخواد بیشتر بکنه،
گفته بود اضافه میکنه، گفته بود نه شما خدا یه اولادی بهتون داده باید ما کمتر از شما بگیریم. این انشالله برای همین امیدواریم که خداوند در این ایامی هم که در پیش داریم در شادی ها هم مردم زیر سایه امیر مؤمنان و فاطمه زهرا سلام الله علیها بهترین مجالس رو داشته باشن
انشالله، و انشالله توجهات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شامل حال همه ما بشه. خیلی خوشحالیم که بیننده برنامه سمت خدا هستید. ما بحثمون رو، بحث هفتگیمون رو با حاجی حسینی عزیز آغاز بکنیم. میتونید که بحث ما نداهای الهی در قیامت بود و قرار هست که امروز باز هم از نداهای الهی در قیامت بگن برای ما و ما میشنویم فرمایشات امروزتون.
عرض کنم که بحث نداهای الهی خب تقریبا یه چند ماهی هست که ما شروع کردیم،
شاخصهای خوبی رو فرمودیم، بله. شاخصهای بدی رو،
بله. واقعش نواشتی خیلی مردد بودم، همین بحث تمام نشده هنوز، همین که یه بحث دیگری حتما باید در بحث قیامت مطرح بشه و اون اسامی قیامت هست. نمیدونم حالا از این بحثا یه جوری با این دو تا بحث کنار بیاییم، اون بحثم هنوز خیلی حرفای خوب دیگری داره، نداهای دیگری هست، ولی بحث اسامی قیامت هم خیلی آموزندگی داره. میدونید در قرآن ها من جمع میکنم این هفته بین این دو تا بحث،
بحث نداها و اسامی قیامت.
اسامی قیامت، بله، قیامت در قرآن 70 نام براش گفته شده. الان اگه به ماها بگن آقا اسامی قیامت رو بشمارین، فکر نکنم مثلا 5 تا بگی حالا همه جمشیم یه 10 تا اسمی بتونیم بگیم. در قرآن کریم 70 نام برای قیامت آمده و جالبی که یه تعبیری داره مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه در محجت البیضا، میگه این اسامی هر کدام یه سری داره، اشاره به یک وضعیت از اوضاع قیامت، نه اینکه فقط یه اسمی باشه برای صدا زدن.
یعنی هر کدوم از این اسما یک فضایی رو برای ما ترسیم میکنه.
احسن تو، احسن تو. اسمای دنیا این هم میخوایم صدایی بزنیم، به این میگن گل، به این میگن آب، به اون میگن، بتونیم تشخیص بدیم. اما این 70 اسم مرحوم فیض رضوان الله علیه میفرماد که هر کدام یک سری، رمزی و به تعبیر شما یک فضایی از صحنه قیامت رو میخواد نشان بده. این خیلی پیام داره واقعا. این بحث من حالا چه مقدار برسیم نمیدونم، ولی تقاضا میکنم خود بینندگان این بحث رو پیگیری کنن. 70 نام در قرآن، فقط در قرآن، اگه بریم سراغ روایات و اسامی دیگه اون خیلی گسترده تر، فقط در قرآن 70 نام برای قیامت آمده. مثلا فرض کنید که اگر یوم تبلس، این اسامی که میگیم هم اسامی علمی هم اسامی وصفی، یه وصفی رو از صحنه قیامت ترسیم، مثلا یوم تبل السرائر
توصیف شرایط اون،
احسن، یوم یفر المرء من اخیه، یوم لا ینطقون لا یؤذن لهم فیعتذرون، اجازه سخن گفتن نمیدن، اجازه عذرخواهی نمیدن. این تمام این اسامی اشکالم خیلی واقعا بحث زیبایی هست و بیشتر این کلام فیض میخوام تأکید کنم که هر کدوم یه به تعبیر شما فضایی رو خیلی زیبا ترسیم میکنه چه خبر صحنه قیامته. ما اگر بخوایم بدونیم قیامت چه خبره، بهترین خبر از قرآن، اونم از اسامی قیامت با این تفسیراتی که قرآن کریم داره. چون این اسامی از کدام جهت داره، باز من یه حدیثی رو به همین مناسبت امروز نگاه میکردم برام جالب بود. ببینید مثلا فرض کنید راجع به عذاب قبر امیر مؤمنان سلام الله علیه یه نامه نوشتن به محمد ابن ابی بکر،
بله.
وقتی رفت استاندار مصر شد، امیر مؤمنان یه نامه براش نوشتن. در اون نامه حضرت نوشتن که این نامه هم در امالی شیخ مفید، هم در امالی شیخ طوسی در نهج البلاغه نیامده. امیر مؤمنان به محمد ابن ابی بکر نوشتن که کسایی که گرفتار عذاب قبر هستند، 99 یسلط علی الکافر فی قبره، 99 مار، تعبیر ما حیتن عظیمه، 99 مار اونها رو عذاب میده. حالا 99 یعنی چی؟ 70 اسم یعنی چی؟ 99 تا، نه 80 تا، نه 90 تا، نه 100 تا، چرا اسامی 70 تا، نه 40 تا، نه 75 تا. این رمزش خیلی خوبه. باز دیدم که شیخ بهایی رضوان الله علیه زیر همین عنوان یه بیان قشنگ چرا گفته 99 تا، می‌فرمودن اشاره به صفات رذائل اخلاقی که انسان‌ها اون رذائل رو دارن و از دنیا میرن. مجموعه رذائل اخلاقی رو با شاخه‌هاش همین تعداد
99 تا است.
یعنی اینطور نیست که عذاب قبر یه چیزی باشه که از خارج اومده باشه، چیزیه که ما خودمون هم رو بردیم. ما اگر تکبر هم رو خودمون بردیم اون میشه یه عذاب، اگر حسد هم رو خودمون بردیم، اگر کینه هم رو خودمون بردیم، اگر بددلی هم رو، تمام این صفات مذمومه اخلاقی هر کدام بر همراه ما میاد. اگه اینا رو تونستیم جمعش بکنیم، هیچ قبر، این که این همه میگن آقا قبر مار و مور و نه هیچ خبری نیست. قبر هیچ مار و موری نداره، قبر هیچ عذابی نداره، مگر اینکه ما هم رو خودمون ببریم. خیلی تعبیر قشنگیه امیر مؤمنان سلام الله علیه که میفرماد، شیخ بهایی میگه این نیست که ما داریم میبریم، اگه حسادت بردی هست، اگه
در قالب یک مار اونجا نمونه
اون مار و مور عذاب قبر رو، و الا هیچ خبری نیست. اونجا شب اول قبر خیالمون راحت باشه، اگه بتونیم رذائل اخلاقی رو ریشه کن کنیم از خودمون. کسی که متکبره، یه تعبیر میدم از امام رضوان الله علیه در 40 حدیثشون، اینم هشدار دهنده است به نظر من. ایشون میفرماد دو جور ما عذاب در جهنم داریم. امام در 40 حدیثشون میفرمان دو جور عذاب داریم. یا عذاب داریم افرادی گناهکار بودن، به هر ساعتی مالو گناهکارانی بودن که گناهانشون هم بیشتر بوده و کفه سیئاتشون سنگین تر بوده، حالا باید یه عذاب، این یه جهنم مال یه گروه، خب یه گناهی کرده. اما یک عذابی در جهنم داریم نه، برای کسایی که این گناه رو داشتن و منشأش یه رذیله اخلاقی بوده، با اون رذیله اخلاقی رفتن از این دنیا. مثلا تکبر داشته و منشأ تکبر صدها منشأ صدها گناه شده. حسادت داشته و حسادتش منشأ یه سری گناهان شده. ایشون میفرماد عذاب اینها، جهنم اینا با جهنم دیگران متفاوته. اینا یه آتش مخصوص دارن. واقعا هشدار. ببینید واقعا ما که معصوم نیستیم، یه وقت انسان یه گناهی مرتکب میشه، اما وقت نه، این گناه منشأش یک رذیله اخلاقیه.
یعنی یک گناه باعث گناهان دیگر گناه،
یعنی یک رذیله اخلاقی صدها گناه رو وقت تولید. من یه داستانی حالا اینجا به مناسبت عرض بکنم خوبه. یکی از دوستان ما تقریبا شاید اول ماه جماد الاولا بود، من ایشون رو زیارت کردم، میگفت من مدتها در اصفهان پای خطبه های نماز جمعه مرحوم آیت الله ارباب بودم، حاج آقا رحیم ارباب.
بله.
از علمای بزرگ اصفهان، مقامات علمی و معنوی فراوانی داشت. گفت من خاطرات زیادی ازشون دارم. خب اول تقریبا تعطیلات نوروز بود، گفتم من انشالله میرم تعطیلات، شما هم رفتید تعطیلات. برگشتیم تمام این خاطرات رو از شما بشنویم، ضبط کنیم، قصه های جالبی ایشون داشت. متاسفانه تو این تعطیلات نوروز ایشون در یه ثانیه تصادف از دنیا رفتن. خدا
رحمتش.
از دست رفت، واقعا گنجینه‌ای بود.
عجب.
حالا اون شب گفتیم یه خاطره برای ما بگو، حالا بقیهش باشه برای بعدم. واقعا تکون دهنده از جناب باشه، تعبیر تعارف نیست. واقعا ببین که عرض کردم با یه رذیله اخلاقی آدم بره. ایشون میگه من خودم پای خطبه های مرحوم آیت الله حاج آقا رحیم ارباب از ایشون شنیدم. میگفتن یه وقتی من در اصفهان، میدونید یه خیابانی رو از وسط تخت فولاد کشیدن که در زمان رژیم گذشته یه خیابانی رو کشیدن، خب قبرستان بود. حالا اون وقت هم رژیم گذشته خیلی مقید نبود چه مقدار قبرها از بین میره، این قبرها تازه دفن کردن، قدیمیه، مهم نبود، یه خیابونی کشیدن. ایشون فرموده بودن یه روزی من از این خیابون که عبور میکردم، خب استخوانها، بدنها، جمجمه اونایی که دفن کرده بودن ریخته بود، هنوز جاده تمام نشده بود و کسی توجهی به اینها نداشت. از جمله نگاهم افتاد، دیدم که جمجمه یک میتی رو بچه‌ها وسیله بازی قرار داده، مثل توپ، جمجمه ی آدم مثل توپ، دروازه درست کردن، این میزنه،
دارن گل کوچیک بازی میکنن.
ایشون خب وظیفه مؤمن هست جنازه میت ولو در این حد جمجمه رو بگیره دفن.
بله.
کنه. من از بچه‌ها گرفتم با همون سر عصای خودم یه جای چال کردم دفنش کردم. شب در عالم رویا یه آقایی رو خواب دیدم. یه آقایی دیدم قیافم خیلی قیافه مذهبی به نظر میاد، محاسن حنایی رو عرض کنم که انگشتانش حنا و پیداست، تیپ مذهبی داره، هی از من تشکر میکنه. آقای ارباب خیلی من از شما متشکرم، خیلی شما امروز به من لطف کردید، من مدیون شما هستم. گفتم من شما رو به جان نمیارم،
نمیشناسم.
چیه تشکر؟ گفت من صاحب این جمجمه هستم که شما از دست بچه ها گرفتید امروز، ولی من مستحق این کار بودم. او گفته بود در عالم رؤیا من مستحق این مقدار عقوبت بودم، باید همینجا تو عالم برزخ بدنم عقوبت میشد. ایشون سوال کرده بود چرا؟ گفت برای اینکه من کلم این کمی باد داشت، تکبر تو آدم خوب، میدونید هر کسی ممکنه همه چیز خوب از یه گوشه لطمه بخوره، من کلم باد داشت، متکبر بودم، این باد کله من باید اینجوری مجازات میشدم. ببینید آدمی با اون قدرت دنیا خیلی سر و صدا داره، جمجمش میشه توپ بازی بچه‌ها، من باید این مقدار مؤاخذه میشدم. غرض این کلام فیض رضوان کلام شیخ بهایی این است که تمام این رذایل اگر انسان اینجا از بین نبرد، اگر ریشه کن نکرد، اگر همراه ما اومد اونجا تبدیل میشه، و الا چیزی از اینجا اگر ما فکر کنیم کسی از اینجا چیزی همراه خودش یعنی بگن آقا این همه عذاب قبل، نه هیچ خبری اونجا نیست، مگر اینکه ما
واسطه به اعمال خودمون،
واسطه به اعمال خودمون هست. پس بنابراین اسامی قیامت این 70 نام هر کدام یه پیام داره،
مثلا یوم الحساب،
یوم الحساب، هر کدوم خیلی زیبا است. به نظر من عرض کردم من واقعا مرددم بین این دو تا بس، ولی ان شاء الله میرسیم به این بس. خیلی حالا یه دونه که من جمع بین این دو تا داشته باشم، یکی از اسامی قیامت ما بحثمون نداهای الهی در قیامت بود، یوم التناد، یعنی روز صدا زدن، روز نداست.
قبل بحثم یه اشاره کردم،
اشاره کوتاهی کردم، اصلا روز ندا کردن، روز صدا زدن. چرا میگن روز ندا؟ یکی از جهاتش این است که جهنمی ها ندا میکنن، جهنمی ها صدا میزنن، کیا رو صدا میزنن؟ در یه روایتی سید ابن طاووس رضوان الله علیه که خب از علمای تقریبا مال حدود 700 سال پیش هست، ایشون حدیثی رو در یه کتاب بسیار ارزشمند دارن از دروع الواقعی حدیث نقل کردن، میفرمان فردای قیامت اهل آتش سه تا ندا دارن. واقعا هشدار دهنده است. جامعه شیطی من پیشا پیش عرض کنم، ما نیاز به این انذارها داریم، امید خوبه، ولی نیازی به این تذکرات و انذارها و این اسامی قیامت خیلیش انذاره، هشداره، هم برای خوبیا، هم امیدوار کننده است برای خوبا، هم انذار برای، ولی نیاز به انذار داریم، واقعا داریم. چه ندایی دارن؟ در روایت امام علیه السلام فرمود اینا سه تا ندا دارن، هر سه‌ش هم در قرآن هست. امام ترتیب نداهای اهل آتش رو بر اساس قرآن بیان فرمودن. چه ندایی هست؟ از نداهای الهی در قیامت، از نداهای قیامت، نه نداهای الهی، یکی ندای اهل دوزخه. ندای اولشون در این سوره مبارکه اعراف آیه 50 مرحله اول،
بله،
و نادوا اصحاب النار اصحاب الجنه، جهنمی ها مرحله اول بهشتی ها رو صدا میزنن. من سه مرحله رو بگم ببینید چقدر اگه آدم نگران اون مرحله باشه اینجا حواسش جمع. اول میرن سراغ بهشتی ها، نادوا اصحاب النار، سوره اعراف آیه 50، جهنمی ها بهشتی ها رو صدا میزنن، چی میگن؟ میگن افیذو ان افیذو علینا من الماء، یکم آب به ما بدید. من در تفسیر میدم چرا اینا آب میخوان، خیلی مهمه، چرا فقط آب رو اولین درخواستشون آبه. در روایت هست که اهل دوزخ یموتون عطاشو، یدخلون قبورهم عطاشو، یحشرون عطاشو، یدخلون النار عطاشو،
همیشه تشنه،
تشنه میمیرن، تشنه وارد قبر میشن، تشنه سر از قبر برمیدارن، تشنه تو آتش میرن. لذا اولین تقاضاشون از بهشتی این است که افیذوا علینا من الماء، شما به ما آب بدید، او من ما رزق کمولا، آب نمیشه، یه چیز دیگه از اونایی که خدا به شما داده به ما. جواب میدن قالوا ان الله حرمه ما على الكافرين، اینا حرامه بر شما، یعنی شایستگی هایی میخواد که اون شایستگی ها رو شما
ندارید،
ندارید از این نعمت ها استفاده کن. خب کیا هستن اینا؟ کیا به این درجه؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، دینو مسخره میکرد، هر چی میگفتن آقا دین داری بالاخره احتمالشو بدید، مسخره میکردن. و غرت هم حیات دنیا فلیوم ننساهم، شما در دنیا همه چیزو فراموش کردید، دین رو فراموش کردید، امروز هم شما مورد فرام. این مرحله اول. پس از کیا تقاضا کردن؟
از بهشتی.
از بهشتی. از بهشتی ها ناامید میشن، واقعا پناه بر خدا،
درخواست آب کردن یا هر چیزی،
هر چیزی دیگه، از اینا ناامید میشن، میرن سراغ کیا. و حالا جالبه، باز در تفسیر در روایت میگم که چقدر طول میکشه تا اینا جواب اینا رو بدن. واقعا گرفتاری، عرض کردیم قوقای محشر، خود قوقای محشر بر انسان کافیه، خود بودن در عذاب کافیه،
در اون بهبوه بودن در اون واقعا.
حالا التماس کردن به ما آب بدید، کی جوابشون، جوابم که ناامیدانه است، ولی کی جواب میدن؟ امام علیه السلام فرمود 40 سال طول میکشید تو جواب منفی رو به اینا بدن
که بگن خدا بر کافران حرام کرده.
میدونید گاهی انسان منتظر یه تقاضایی هست، همین انتظار،
بله
میگن الانتظار اشد من الموت،
خیلی سخته.
یه نامه ای نوشتیم، یه کاری داشتیم، انتظار داریم، حل میشه نمیشه، خود انتظار مصیبت سن. پس بعد از 40 سال میگن نه، خبری نیست، میرن دسته دوم، تقاضای دوم از اهل آتش میخوان. سوره مبارکه غافر آیه 49، و قال الذين في النار، این صدای تقاضای دوم، لخزنت جهنم،
خود جهنمی‌ها،
از مأمورین جهنم، میگن بهشتیا که به ما رحم، به مأمورین جهنم میگن، ادعوا ربكم، شما از خدا بخواید، یخفف عنا یوما من العذاب، یه روزی عذاب ما رو تخفیف بده، نمیگن عذاب نباشه، یوما من العذاب، یه تخفیف یک روزه. اینا بعد از 40 سال جواب منفی بهشون میدن. قالوا اولم تکو تأتی کم رسولو کم بالبینات، اون همه دعوت های پیامبران رو نشنیدید؟ قالوا بلا، چرا اونجا جواب ندادید؟ اینا هم بهشون جواب نمیدن. این مرحله دوم، از اینا ناامید میشن،
میرن سراغ دسته سوم.
مرحله سوم میرن، مرحله سوم در سوره مبارکه زخرف آیه 77، پس اعراف مرحله اول آیه 50، مرحله دوم سوره غافر آیه 49، مرحله سوم قرآن در سوره مبارکه زخرف آیه 77. به کی متوسل میشن؟ میگن این خزنه جهنم، مأمورین جهنم که به ما جواب ندادن، اینا یه رئیس ندارن، بریم سراغ رئیسشون، شاید اون رئیسه به ما جواب بده. و نادو نداس، و نادو یا مالکو لیقض علینا ربک. اون مرحله اول گفتن آب، مرحله دوم گفتن یه روز تخفیف عذاب، مرحله سوم چی میگن؟ میگن یا مالک، تو که رئیس جهنمی، یه تقاضایی از خدا، لیقض علینا ربک، از خدا بخوا ما رو نابود کنه،
بمیرم، شرایط ادامه نداشته باشه،
مرگ، نه مرگی که دوباره حیاتی بعدش، اصلا نابود بشیم تمام، بریم لیقض علینا ربک، ما تمام بشیم. چی بهشون جواب میدن؟ قال انکم، بعد از 40 سال چشم انتظاری، قال انکم ماکثون، نه اینجا هستید، لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهون. هر جواب ها هر سه جای یکیه، تو دنیا باید اینا رو گوش میکردید، تو دنیا نپذیرفتی، اینجا میگه. اینجا دو تا نکته لطیف میگه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ذیل این آیات فرمودن. نکته اول این که خب اینا چرا از خدا درخواست نمیکنه؟ خب اینا اهل جهنم، از خدا درخواست بکنه، چرا هی سراغ واسطه میرن؟ خب خزنه جهنم جوابشون ندادن، مالک جهنم جواب نداد، بهشتی ها جواب ندادن، چرا مستقیم نمیرن؟
چی میفرمون مرحوم علامه؟
مرحوم علامه میفرماد که جواب این در آیه 15 سوره متففین آمده. آیه 15 سوره متففین، آیات راجع به اهل دوزخ. ویلون یوم اذن للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین. آیات ادامه داره تا میرسه به اینجا. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون. یعنی اصلا دیگه اهل آتش اونجا اینجور نیست که بتونن مستقیم از خدا تقاضا بکنن،
قابلیت اینو ندارن،
ندارن حجاب. ببینید وقتی اینو مقایسه کنید با اون قصه بهشتی ها، بهشتی ها وقتی وارد بهشت میشن خطاب بهشون سلامون علیکم تبتم فدخلوها، بفرمایید خوش آمدید، سلام فرشتگان، سلام پروردگار، خوش آمد، هر چی میخوای. اون وقت اینا چی میخوان؟ چی التماس میکنن؟ سه تا تقاضا، یا آب به ما بدید، یا یه تخفیف به ما بدید، یه روز تخفیف، یا نابود بشیم بکنید. اینا اجازه ندارن تقاضاشون رو به خدا عرضه کنن، نه اینا محجوبن، انهم لمحجوبون، چون محجوبن نمیتونن مستقیم از خدا بخوان. مرحوم علامه یه آیه دیگه هم گفته، من این آیه رو بخونم، حالا بازم عرض میکنم به هر ترتیب ما نیاز به انذار داریم، اگر خیلی بحثمون امروز انذاری بود انشالله فردا حاج آقای فرحزاد
یا تعدیلش
میکنه، تعدیل میکنن با امیدواری جبران میشه.
حالا دو تون نداها یه وقتای شاخصهای بدی میگفتید، بعد شاخصهای خوبی میگفتید، حالا اینجا خدا به خیر بگذرونه. با
مرحوم علامه جواب دوم از این سوره مبارکه مؤمنون دادن، آیه 108 چرا اینا از خدا تقاضا نمی کنن؟ نداست قیامت یوم التناده صدا زدن
یه جواب گفتن که نمیتونن
جواب دوم ایشون میفرماد نه تنها محجوبن نه تنها نمیتونن با خدا حرف بزن خدا تکلیفشون رو معین کرده قبلا چی معین کرده؟ اجازه می جواب شدید من آیه رو از یکم قبل تر بخونم
بفهمید
آیه از 99 شروع کنیم حتی اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعون وقتی مرگ عده میرسه اینا میگن خدای ما رو برگرد خدای ما برگردیم لعلی اعمل و صالح هم فی ما ترک
اگه
ما
برگردیم
جبران میکنیم لعلی اعمل و صالح هم فی ما ترک چی جواب میاد؟ کلا انها کلمتون ها و قائلها و من ورائهم برزخون الى یومی و بس یه وقتی اشاره کردیم ببینید اینا میگن ماها میگیم موقع مرگیم خدایا اگه یه مهلت دیگه بدی یا ما آدم خوبی میشیم ولی دروغ میگیم ماها نشانش اینه تو زندگی برای ما پیش آمده مراحلی که واقعا میگیم آقا حادثه پیش اومد صحنه تصادف پیش اومد بیماری پیش اومد مرگو به چشم خود دیدم واقعا برمیگردیم
یه وقتی شاید عهد جدی هم بکنیم اگر برگشتیم درست مسیر دوباره انتخاب میکنه روز از نو روزی
دوباره روز از نو روزی از نو خب ببین الان این بحثی که ما در گذشته داشتیم گفتیم آقا وصیت‌نامه تو بنویس وصیت‌نامه تهیئه من نمیگم آقا خدای من برمیگردم بسم الله فرض کن فردا یکی از علمای بزرگ بهش گفتن آقای به شما گفتن یه مخبر صادقی به شما بگه این هفته آخر زندگیتون فرض کنید مخبر صادقی به شما خبر داد که این هفته امروز یکشنبه دیگه شما نیستین شما چیکار میکنید واقعا به ما بگن چیکار میکنید هیچ از قصه فکر کنم زودتر از اون یک هفته اصلا ترس و وحشتش ما رو میگیره این عالم بزرگوار فرموده بود من هیچ تغییری تو برنامه‌هام نمیدم
بس که مسیرش درست بود
چون از روزی که به تکلیف رسیدم این حسابو برای خودم داشتم من یه جایی بودم حالا اسمش یادم شهرستانی بودم یه آقای وصیت‌نامه یکی از بستگانش رو آورد پیش من گفت شما این وصیت‌نامه شما راجع وصیت‌نامه صحبت کردید این وصیت‌نامه رو بخونید ببینید وصیت‌نامه درسته حالا متاسفانه جماشت اینم یه مشکلی شده برای ما درست وصیتو گفتیم ولی گفتیم مردم هر کسی به عالم محل خودش
بله به عالمان
بله
به صورت کلی
بله مراجعه حالا خیلی دوستان میگن آقا شما گو اینو حالا هر ما یه فرصتی داشتیم گفتم بیار ببینیم چقدر ارث پدر شما چقدره مزاح نمی کنم آشیتی ایشون میگفت 20 میلیارد تومان ارثه خب خیلی خوب 20 میلیارد از چجوری حساب گفت مثلا باغ ها و مغازه ها و خیلی اونم مخصوصا با این تفاوت قیمت ها گفت خب ببینید شما اول آخر وصیت گفتیم ما بریم کار خیری هم مثلا این برگشتیم اون برگشتیم این زیر رو که دیدیم یک جا نوشته که 100 هزار تومان بدید به نیازمند
100 هزار تومان
گفتم این 100 هزار تومان یه مرتبه بدین یا مثلا کم کم بدین خب ببینید ما واقعا من نمیگیم رب برج اون خدا ما رو برگرد الان بسم الله فرض کنید فردا روز آخره الان بگو
حالا مهیاشی
بسم الله لعلی اعمل و صالحا فی ما ترک جواب میاد نه انها کلمتون هم قائلها و من ورائهم برزخونه فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم دیگه فایده ای نداره من تا برسم آیه رو میرم دیگه ادامه آیه دوستان حتما ببینن تا میرسه به اینجا میگن جهنمی ها میگن ربنا اخرجنا منها ما رو از آتش برگردان ان ادنا فانا ظالمون اگه ما دوباره برگشتیم سراغ کارهای قبلیمون ما ستمیم دیگه قول میدیم این آخرین بار ربنا قالو اهل آتش میگن قالو ربنا اخرجنا منها ما رو برگردون ان ادنا فانا ظالمون چی خطاب میاد عرض کردم مرحوم علامه میگه اینا تکلیفشون قبلا مشخص شده خدا اینجا چیزی به اینا گفته که دیگه جرئت نمیکنن از خدا تقاضا
یعنی قبلا اتمام حجت ها شده بوده
یعنی یه تعبیر خدا به اهل آتش داره که دیگه اینا بعدها تو مراحل بعد اصلا جرئت نمیکنن با خدا سخن بگن یا محجوبن به تعبیر علامه در اون آیه یا نه این تعبیر قرآن کریم نمیشه بگیم آقا نه نگید مردم نگران میشن ناراحت میشن این سری آیه است بالاخره عرض کردم انذار لازمه خدا چی بهشون میگه که دیگه اینا جرئت نمیکنن در آینده حرفی بزنن قال اخسؤوا فیها ولا تكلم اخسؤوا همه مفسرین فرمودن این تعبیر دورشید گمشید یه وقت میگه اذهبوا برید نگفته اذهبوا اخسؤوا فهمیدن تعبیری است که انسان وقتی حیوان، وقتی سگ رو میخواد از خودش دور کنه چی میگه به اون؟ یعنی انسانی که میتونست اوج بگیره و باید این کارو میکرد در دنیا،
همه چی براش مهیا بوده،
یعنی بار دیگر از ملک پران شوم، اون چه در وهم تو ناید آن شوم. خدا مهربانه، بحثی در مهربانی، این همه خدا دنبال بندگان رفته، این حدیثو همه بلدن، لو علم المدبرون
کیفشتی آقی به هم لماتو شو.
فراری ها اگه بدونن من چقدر دوستشون دارم از شوق جان میدم. همینا با همین اهل آتش تو دنیا خدا چقدر دوستشون داشت، بیایید من میخوام شما رو، یه بهانه برگردید. اگه میدونستن لماتو شوقن. همون انسانی که باید پرواز میکرد، باید میرفت بار دیگر از ملک بالاتر میرفت، کارش به جایی میرسه که خدا یه حرفی بهشون میزنه در جهنم که دیگه اینا جرأت نمیکنن بعدن با خدا حرف بزنن. قال اخسع فیها، اشکال مفسرین میگن تعبیر اخسع، وقتی سگی رو انسان میخواد از خودش دور بکنه چجوری باش حرف میزنه؟ لا تو کلمون، حرف نزنید اینجا. چرا؟ انه کان فریق من عبادی یقولون، ادهی تو دنیا میگفتن ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین، فاتخذتموهم سخریا، شما اونا رو مسخره میکردید. یعنی گناه استهزاء، ادهی مؤمنین رو مسخره کردید، دیگه امروز نیایید، جرأت نمیکنن. پس جمع بحثمون است که یکی از اسامی قیامت، همین بحث نداهای به اصطلاح روز قیامت، یکی از اسامی قیامت هم یوم التناد، نداهای متعددی هست. یه نداش اصحاب آتشن، اصحاب آتش از سه گروه در سه مرحله تقاضا دارن به تعبیر قرآن.
بله.
چرا سراغ پروردگار نمیرن؟ چون از خداوند محجوبن و چون خداوند دیگه بهشون اجازه سخن گفتن با خودش رو
نمیده،
به اینا نمیده.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم، مباحث خیلی خوبی مطرح شد. حالا واقعا یه وقتی خدا حفظ بکنه جای عالی رو یادی هم بکنیم از ایشون و انشالله هر کجا که هستن خداوند انشالله پشت و پناهشون باشه و انشالله به زودی شاهد حضور ایشون در برنامه های سمت خدا باشیم. همون وقت که ایشون صحبت میکردم واقعا یه نکته رو من گفتم که این نکات شاید یک تلنگری باشه برای همه ما که حالا که دستمون میرسه واقعا یک کاری بکنیم، و گفت واقعا اندازه دل سپردنی مهمانی مانک همگی دوچار برمیگردیم. انشالله که منشأ این اتفاقاتی هم که افتاد حاجی حسینی و میفته آدم به اونجاها میرسه، این رضایل اخلاقی دیگه و غافل شدن از خداوند و قیامت.
همین تعبیری که عرض کردم به نظر من واقعا تکان دهنده است، این جمله امام. یه وقت آدم یه گناهی مرتکب میشه، بده، گناه بده، ولی حالا باز گناه دیگه، ما که معصوم نیستیم، اما وقت گناه منشأش رذیله اخلاقی در وجود من، این اگر من متکبر شدم، اگر حسود شدم، اگه بددل شدم، اگر کینه از دیگران داشتم، این یه گناه تولید نمیکنه. مرحوم نراقی رضوان الله علیه در جامع السعادت یه عبارتی داره، میگه ان الاخلاق المذمومه فی القلب، اون استاد اخلاق مرحوم نراقی، باز یاد کنم خدا رحمت کنه مرحوم الله بهجت
رحمت،
من یادم شاید ساله اولی بود ما طلبه شده بودیم و خدمتش گفتم آقا ما چه کتاب اخلاقی بخونیم، ما مثلا سال اول دوم سوم چهارم طلبی چی بخونی؟ ایشون میگفت جامع السعادت بخونی، مال پدر، معراج السعاده مال پسر، ملا مهدی و ملا احمد. خیلی خوبه دوستان معراج السعاده رو با حوصله بخونن، نه یه شبه بخونن و مثلا، نه با حوصله. اگر حوصله ندارن مفصلش هم بخونن. خدا رحمت کنه محدث قومی خلاصه کرده معراج السعاده،
چه خوب.
ما واقعا دیالا 700 صفحه کتاب کی ایشون خلاصه کرد معراج. ایشون در مرحوم الله مهدی نراقی رضوان الله میگه ان الاخلاق المذمومه، اخلاق بد، صفات رذیله، مغارس، کشتزار گناهان. یعنی نگه آقا فلانی همه چیزش خوبه فقط متکبره، تکبر صدها گناه تولید،
یعنی گناهان دیگه فرع بر این گناه،
فرع بر این گناهان هست. اون وقت امام فرمود آتش این جهنم، این غیر از جهنم یک گناهکاری است که یک گناهی انجام داد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ان شاءالله به برکت آیات نورانی کلام وحی هممون این رضایل رو از خودمون دفع بکنیم یا رفع بکنیم و انشالله خداوند متعال اهل بیت دستمون رو بگیرن. امروز صفحه 304 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه کهف در سمت خدای امروز تلاوت میشه و برمیگردیم انشالله همراه شما و خدمت آقای حسینی عزیز خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بفرج.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
اللهم صل على محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجون. خیلی فرصت نداریم. این صفحه جای حسینی سرشار از نکات نورانی بود. یک نکته شما بفرمایید.
بله، من می‌خواستم چند نکته از آیات بعدی بگم، ولی هم آیات پایانی رو یه نکته سریع عرض کنم. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. در ذیل این آیه، آیه پایانی سوره کهف، حدیثی مرحوم محدث مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما نقل کرده.
بله.
فرمودن اگر کسی میخواد برای نماز شب بیدار بشه، میخواد برای نماز شب بیدار بشه، این آیه پایانی رو اگر بخونه خواب نمیمونه. البته یه دعای کوتاهی هم بعدش هست. نکته جالب این است که ایشون فرمودن خیلی هم میگن این آیه برای بیدار شدن، برای نماز شب بیدار شدن اولا، ثانیاً مهمتر از آیه خوبه، قطعا آیه مؤثره، مهمتر از این است که ما دغدغه عبادت نماز شب و نافله شب داشته باشیم. یه وقتی گفتم براتون، به نظرم فرزند امام مرحوم آیت الله جناب مصطفی خمینی رضوان الله علیه ایشون میگم روزایی که ما تو خانه بودیم، یه وقتی امام بعد از نماز صبح دارن گریه میکنه، امام راحل رضوان الله علیه بعد از نماز صبح گریه میکردن، ما از مادر پرسیدیم چرا بابا داره گریه میکنه، فرمودم من نمیدونم، ولی حتما دیشب دوباره از نماز شب خواب مونده. ایشون اگه یک شب خواب بمونه صبح اینجوری گریه، یعنی صدای گریه توی اتاق دیگه، صدای شیون و زجه و گریه امام از اون اتاق میرسیده که دیشب از نماز شب ایشون معلوم میشه ایش دوباره خواب. این دغدغه مهمتره. ببین جماعتی، برای همه ما پیش اومد یه وقت یه مسافرتی داشته باشیم، مسافرتمون میخواییم مکه مشرف بشیم، کربلای جایی با یه پروازی میخواییم بریم، ساعت لازم نیست کوک بکنیم، انقدر اضطراب داریم، انقدر استرس این چیز داریم، گاهی برای همه پیش اومده 4 بار 5 بار از خواب بیدار میشیم،
نکنه جا بمونم، خب نکنه خواب بمونم،
اصلا بره. نمیخوابیم، 4 ساعت مونده 3 ساعت مونده 2 ساعت مونده، اصلا خواب موندن معنا نداره. شده متعال از ایمن سوال میکنه، واقعا شده از یه پرواز مهمی ما جا بمونیم؟ نماز شب پرواز نیست، تتجاف و جنوب و هم عن المضاجع. نماز صبح یه پرواز نیست، چرا ما بر نماز صبح خواب میمونیم؟ شهید رضوان الله علیه از فقهای بزرگ یک شب که خواب مونده بود شعر گفته بود، عظمت مصیبت و عبدک المسکینی، گفت خدا یه مصیبت عظما به من رسیده که من دیشب از نماز شب خواب موندم. ماها مصیبت عظما رو چی میدونیم؟ این فقیه بزرگ، این شهید بزرگوار، مصیبت عظما خواب موندن از نماز شب. ما نماز صبح هم خواب بمونه میگیم تکلیف نداشتیم که. ولی اگر انسان دغدغه رو داشت، باور کرد از پرواز داره جا میمونه، از مناجات با خدا، اون وقت دیگه این آیه خوبه، این آیه هم نخونه با استراب بیدار میشه. به هر ترتیب این آیه رو مرحوم علامه مجلسی دارن که کسی بخونه، یه دعایی هم بعدش هست برای نماز شب انشاءالله بیدار میشه.
آقا خیلی استفاده کردیم، خیلی بحث خوبی بود. دوستان هم میتونن تکرار این برنامه رو ببینن از طریق شبکه قرآن و معارف سیما، و هم میتونن به فایل های صوتی و متنی برنامه های هر روز ما مراجعه بکنن به سایت ما samtkhodase.ir. وقت وقت خداحافظی تا فردا که انشاءالله با حضور آقای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید، تا جا دعا بکنن و همه ما آمین بگیم انشاءالله.
امیدواریم خداوند به ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرمایید
انشاءالله. خدا در دنیا و آخرت دست ما را از دامن اهل بیت کوتاه مکن. مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود. تا سلام دوباره، جا متشکرم.
یوم لا ینفع مال ولا إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن والد شيئا